چیکار کنیم؟
من میگم اینا مشکلات ما هستن، یعنی واقعا من نگران هستم حالا دولت جدید میاد با یه انرژی مضاعفی میخواد مشکلات مردم حل کنه و اگر به این مشکلات خیلی راحت در خدمتتون میگم وقتی که آقای پناهی معاون بانک مرکزی میگه آقا ما ارز فعلا در دست کنید، ولی با همه احوال با جرأت میگه آقا وزارت کشاورزی شما سفارش سیستم ما دیمان میپردازید، من نگرانیم تا این بیاد میشه دولت بعدی. پس اگر آقا ببینید دولت بعدی هم نتونست کاری انجام بده، همه اینها برنامه شعار دادن قابل قبول نیست. یعنی میخوام اینو بگم جناب ارائه، متاسفانه همه دولت ها از دیواری کوتاه‌تر از کشاورز نمیبینن، دیواری کوتاه‌تر از تولید کننده نمیبینن، میخوان بیان اونجا کم کنن. یعنی مثلا وقتی شیری گفتیم 6400 انصافا حتی این برای تولید کننده محکوم صرف نیست، ولی باید دولت بیاد یارانه بده و کمک کنه اینا خدمت. من یه بخشی هم اضافه کنم، یک قسمتی متاسفانه قیمت جهانی بسیاری از اقلام مواد غذایی و محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرد. یعنی ما همینا بخوایم از خارج وارد کنیم باز مشکل خواهیم داشت.
آقای عظمی عزیز اینا ببینید، اینا چوب ادب بودجه است. چوب ادب بودجه محدودیت منابع. من نمیخوام دولت‌های روحانی رو تقبیح کنم، چون بالاخره کارنامش روشنه، مردمم خودشون داوری میکنن، دفاع هم نمیخوام بکنم. میخوام بگم اینا چوب ادب بودجه است. این چوب ادب بودجه که محدودیت منابع باشه حتما به تن دولت بعد هم خواهد خورد. دارم میگم تو این شرایط چیکار کنیم، چون گاهی اوقات مشکل تخصیص داریم اما مدیریت موضوع رو حل میکنه. یعنی شما میتونید حتی تو شرایط محدودیت منابع با مدیریت این منابع رو درست هدایت بکنی. اینو دارم میپرسم، من میگم که این مشکلی که الان دولت داره، دولت بعد حتما داره و بیشتر هم داره. چیکار میخوایم بکنیم، چجوری باید مدیریتش کنیم؟ من اینو دارم میپرسم آقای عظمی.
واقعیت امر من خدمتتون گفتم 10 میلیارد دلار ما ارز نیاز داریم و توی کمیسیون هم گفتم با خود معروف همین موضوعی که الان هست، همین با تریش دایی به سلام ما میتونیم بسیار از این موفق بشیم با اینکه ما بتونیم با همسایه‌مون تعامل کنیم.
بله.
و همین موضوع برجامی که خیلی یه عده‌ای دارن اینو میکوبن میگن نه، ولی بدون این اگر به نتیجه نرسه باز هم ما مشکلات ما چند برابر که
خوب.
یعنی دولت آقای دکتر رئیسی هم قطعا باید ارز تامین کنه برای واردات بعد محصولات کشاورزی.
بله.
پس بنابراین واقعیت اعتقاد من بر این هست که باید این خدمت ارز اگر نباشه بانک مرکزی نمیتونه تامین کنه. وقتی تازه قول میده سه ماه آینده افراد تجار اینا قرضی آوردن و توزیع کردن، بعدش میخواد چیکار بکنه؟
درست.
بنابراین من اعتقادم بر اینه که در وهله اول تنش‌زایی باشه در بین‌الملل دیگه. واقعیت که آخری هم بگم، شاید لازم بشه انشاءالله نباید بگم، اما واقعیت اینه که کشورهای دوستای ما که دلارای ما رو بلوکه کردن هنوز دلارای ما رو آزاد نمی‌کنن. ببین این یه مسئله، کشورهایی که به اصطلاح از کشور ما منتفع میشن دلارای ما رو بلوکه کردن از اینجا. خب اینا همین مسئله است، ما میتونیم مشکلات رو بخش از اینا رو حل.
درست. بسیار خوب آقای شافینی، شما آقای دکتر عظمی هم پیشنهاد علمی و کارشناسی دادن، هم پیشنهاد سیاسی دادن.
بله.
شما پیشنهاد علمیتون چیه تو این زمینه، چیکار کنن آقای شافعینی؟ ببینید ما بالاخره توی جنگ تمام عیاریم، تعارف که نداریم که، بالاخره به ما تحمیل دارن میکنن، فشار میارن به ما و زور.
بله.
دارن میگن.
بله.
اینا
بله.
چیزایی است که هرچند مردم هم ممکنه بگن آقا رها کنید، ولشون کنید، بذار کاری میخوام بکنن، اما واقع مطلب اینه که آدم گرسنگی هم که بکشه واقعا شرف و عزتش که دوست نداره زیر سوال ببره.
بله.
اما خب مکانیزمایی هم وجود داره که این عزت و شرف و استقلال زیر سوال نره. در این حال چالش هم ازش عبور کرد.
بله.
شما اون چالش علمی که میشه ازش عبور کرد، یا اون روش عملی که میشه ازش عبور کرد، این امنیت غذایی که جناب علی با عدد و رقم توضیح دادید چجوری به خطر افتاده رو کاهش بدیم، میدونم که نمیشه از بینش بود، کاهش بدیم.
بله.
چه راهیه دایی دکتر شون؟ پیشنهادتون چیه؟
من به اصطلاح استفاده کردم از صحبت های جناب آقای علمی، دوست عزیز
آقای اعظمی.
اعظمی بله.
آقای علمی نماینده مردم ششم بودن.
بله بله.
مجلس ششم.
آقای اعظمی دوست عزیزمون از کرمان. عرض کنم خدمت شما، من خدمتتون که عرض کردم توضیح دادم که موضوع مربوط به ما نباید همیشه فرار رو به جلو رو داشته باشیم. ببین وقتی که خوشسالی هست، خوشحالی برای آینده هستش، برای گذشته که نیستش. ما بحثی رو که داریم میبینیم، اتفاقی که داره میفته، این از گذشته اتفاق افتاده، گذشته نه چندان دور، همین دو سه سال اخیر اتفاق افتاده.
بله.
ما بسیار درست بحث تحریم های استکبار جهانی اثرگذار هستش، ولی اینقدر هم اثرگذار نیست. ما اگر یادمون باشه در سال 1397-98 استحضار دارید که 30 میلیارد دلار پول مملکت رو دادیم برای واردات، رفت مراجعه فرمودید.
درسته.
اما چه اتفاقی افتاد؟ گوشتی رو که میلیاردها دلار پول داده بودیم رفت، قیمتش 2.5 برابر شد.
بله.
مورد بر پس بنابراین اگر ما این رو گره بزنیم به این قضیه، شاید یک مقداری به اصطلاح منصفانه نباشه.
بله.
ولی خب اثرگذار هست. بنابراین ما میبینیم که غیر از این موارد بحث تحریم ها، مسائلی هست که اگر مدیریت درستی صورت میگرفت، اگر مدیریت مناسبی روی پس منابعمون صورت میگرفت، این اتفاقات شاید نمیافتاد.
یعنی میفهمید که الان باید مدیریت منابع کنیم، منظورتون اینه؟
الان که دیگه یک مقدار مشکلات حاد شده،
الان منابع وجود نداره که خواهیم مدیریت کنیم.
الان منابع البته حالا به هر جهت اگر منابع خالی هستن که آوردن درگیر کردن به اصطلاح وارد کننده هامون به این قضیه که پولی رو نداریم بدیم و این رو به دولت بعد این مشکلات رو برگردونن، دولتی که امید مردم بستن بهش بعد رأی رو که دادن امیدوارانه رأی دادن به دلیل همین عمل کردی بوده که به اصطلاح در حال حاضر در مملکت اتفاق افتاده.
واسه
فرمودی مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودن، منطور نکته ای که اینجا هست علاوه بر این قضایا موضوعات مرد به صورت مقطعی به اصطلاح موضوع دنبال میشه، بنابراین کارهای مقطعی شاید جواب مناسبی نباشد.
بله.
ما در موضوع مربوط به نهادهای دامی را ما بحث میکنیم فقط روی این قضیه.
درسته.
توی همه اقلام و توی همه کالاهای مورد نیاز مردم این اتفاق افتاده.
درسته.
که من این رو برمیگردونم به موضوع مربوط همونجوری که اشاره کردن، خب من خودم سالهای قبل یکی از افرادی بودن که بحث قانون تمرکز رو برای نیاز مردم و برای رفع مشکلات مردم و برای مشکلاتی که قبلا بود دنبال می‌کردیم.
درسته.
خب یکی از مواردی که از نمایندگان محترم با اکثریت قاطع رأی دادن به این قانون تمرکز.
آخه دو تا دولت آقای شافعینی ها.
بله.
ببین دو تا دولت، دولت دهم.
بله.
یعنی وقتی وزارت سمت ادغام شد و صنایع معدن با بازرگانی ادغام شد.
بله.
و همین دولت بله. بله هر دو وزیر وقت نذاشتن این قانون اجرا بشه.
خب حالا نکته بله نه بازرگان نبودن، آقایون رئیس جمهور بودن که به اصطلاح
آقای غزنفری وزیر وقت
بله
سمت.
با ایشون خودش که نمیتونست به اصطلاح
چرا دیگه خودش که من اجازه ندادم
اجرا ابلاغ نشد جناب آقای
درست
بله. ابلاغ نشد مرازه فرمودی این در سال 91 ابلاغ نشد.
درست.
منتها نکته ای که اینجا هست موضوع مربوط به این قانون میتوانست یکی از حل کنه، یعنی یکی حلالی که از مشکلات باشه.
یعنی الان آقای شافعینی به عنوان پیشنهاد عاجل این که الان بیایم اختیار وزارت جهاد بدیم تو حوزه صنایع مواد غذایی، صنایع غذایی باستولیت بشه، این مشکل رو دفعتا حل میکنه؟
نه دفعتا ملازم میخوان ارتون دفعتا که امکانش نیست. منتها نکته ای که هست عرض کردم موضوع وزارت جهاد کشاورزی هم سازوکار مناسب و مطلوبی رو حالا از توضیحات زیاده این قضایا، زمانی که این ابلاغ شد سه تا مشکل ایجاد شد در این خود اجرای این قضیه.
آقای شافعینی چون فرصت کوتاه است دقیقاً 30-40 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
بله عرض کنم خدمت شما دفعتاً امکان پذیر نیست. وزارت جهاد کشاورزی هم با این موضوع و اجرای این موضوع به صورت قاطع و به صورت اون توانمند برخورد نکرد.
خوب.
اما نکته‌ای که از استحضار دارید که تقریبا غذای مردم که عمدش پایش کشاورزی هست 100% تولید کننده ها مردم هستن.
بله.
و این هم اهتمام مردم بوده که تا الان و یک مقداری وضعیت حالا به هر جهت تا اینجا پیش رفته، ولی بحث غذای مردم وقتی صحبت میکنیم اینها همکاری و همیه دولت باید منابع و امکانات رو تامین بکنه.
بله.
برای مردم و مردم هم بیان به اصطلاح چیکار بکنن با همون اهتمامی رو که تا الان داشتن نیاز تامین بکنن.
متشکرم.
اما یک نکته کوچیکی رو هم عرض کنم که اشاره داشته باشیم، نیازهای اساسی مردم که 7.5% اقتصاد خانوار مواد پروتئینی است، اشاره داشتین ما در سال 1377 و 88 که آمار رو داشتیم 13.3 کیلوگرم متوسط سرانه بوده.
درسته.
گوشت قرمز نه مرغ و غیر از این.
بله بله.
الان تقریبا حالا آماری رو که میدن کل مصرف سرانه عرض کنن 7-8 کیلو رو میدن، ولی
درسته.
شما در نظر بگید آمار رسمی هست.
بله بله.
از نمی کنن.
درسته.
و شما دهک های جامعه هم که اشاره فرمودین که حالا بعضی خوشبینانه همون جوری که فرمودین
بله بله.
خوشبینانه بوده بنابراین این امکان وجود دارد که با برنامه ریزی و اجرای قوانین درست و استفاده درست از منابع این قضیه اتفاق بیفته و مردم شاید امیدوار هستن به دولت آینده که این قضیه رو بتونه حل بکنه و به نظرم میرسه با احتمامی که هست بشود تا مقداری در تو کوتاه مدت نه در دراز مدت این رو
ممنون.
حل کرد.
متشکرم آقای شافینی عزیز، برای تون از این موفقیت میکنم.
منم تشکر میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
قربان شما. آقای دکتر اعظمی، از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید خیلی ممنونم.
استادم کردم قربون شما. من فقط اجازه بدید من این کوچولو اشاره کنم که
در حد یکی دو جمله، چون فرصت واقعا کوتاه.
سفره مردم کوچک شده و ما با این قانون تقویت امنیت فضایی در مجلس سعی می‌کنیم بخشی از کارو حل کنیم، اما در کوتاه مدت نه. متشکرم.
ممنونم آقای دکتر اعظمی عزیز، خداحافظ شما. شیشاله. قربون شما.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب پیام های خیلی زیادی رو با توجه به موضوعی که بهش پرداختیم فرستادید. تو خدا شماتت نکنید، به حق دارید هرچی بگید البته، و میدونم که گلایه های متعدد دارید. 338-64-80 به عنوان نمونه عرض بکنم. ممنونم از پیامی که فرستادید، اما واقعا مثلا این که خب اگر ما بخوام شماتت کنیم همدیگر رو که به نتیجه نمیرسیم، که بالاخره این وضعیتی که اتفاق افتاده دیگه، به خوب یا بد، به اجبار یا به اختیار، سهوًا یا عمدن، هر اون تنو چه که اتفاق افتاده باید تلاش کنیم شرایط رو عوض بکنیم و این میطلبه که راهکاری ارائه بشه. ممنونم از توجهی که به برنامه دارید و پیام هایی که میفرمایید و ارسال میفرمایید. باز هم به ما پیام بدید، حتی اگر با بنده تلخی هم بکنید، من میپذیرم که این تلخی حق شماست و بایست این کار اتفاق بیفته، بلکه حرفی زده بشه و کمکی بشه تو این زمینه. اما در خصوص پیک پنجم کرونا، جناب آقای دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی، عضو محترم کمیته علمی مقابله با کرونا، در زمره متخصصینی که تقریبا از همون روزهای ابتدایی کرونا تا الان پا به جفت کنار مردم بوده و هر وقت باشون ارتباط گرفتیم صمیمانه و صادقانه اطلاعات خوب و ارزشمندی رو در اختیار ما قرار داده و مثل یک پدر مهربان توصیه های علمی و دوستانه کرده به ما شهروندان. آقای دکتر مردانی، خدمت جناب عالی، سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوشم.
منم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
زنده باشید.
امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم. ببخشید که دقایق رو خط معطل شدید.
آقای دکتر، اعتذار میکنم در خدمتتون.
آقای دکتر، پیک پنجم کرونا، ما تو این دو سه روز گذشته درباره این پیک پنجم ارتباطات مختلف گرفتیم. خب بالاخره پزشکان متخصصان اومدن گله کردن از سوء مدیریت هایی که تو این زمینه صورت گرفته، توصیه های به شهروندان کردن و در خصوص دلتا هم خیلی توضیحاتی دادن که به حال نوجوان ها رو هم درگیر میکنه. ما چند ماه دیگه مهر ماه شروع میشه، مدارس آغاز خواهد شد. از الان خانواده ها نگران این دلتا و فرزندانشون هستن. یه زمانی ماها نگران بودیم، گفتیم مثلا افراد بزرگسال، الان خانواده ها نگران افراد کم سن و سالتر هستن. چه باید بکنیم آقای دکتر مردانی؟ میفرمایید.
همچنین که مستحضرید، کرونا در نه ایران، در دنیا تمام نشده.
بله.
حالا یه سری از کشورها با بالا بردن پوشش واکسیناسیون مردمشون یه مقدار خیالشون رو راحت‌تر کردن. الان شما می‌دونید بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا وقتی این برنامه‌های نمایش فوتبال رو ما می‌بینیم، شبا می‌بینیم که
یورو 2020،
بله، هیچ کدومشون ماسک نزدن. بله. مثلا در چین من دیدم که اصلا عمدتاً افرادی که مثلا اجبار به زدن ماست دارن که از خارج از چین وارد چین میشن. خب اینا چیزی است که برسط در دنیا ما داریم میبینیم.
صحیح.
خب هممون دغدغه این قضیه رو داریم، ولی ویروس خاصی است دیگه. ما همیشه اون اوایل فکر میکردیم با یه ویروس روبرو هستیم، الان میبینیم با چندین ویروس در روبرو هستیم. یکی این که هر ویروس ممکنه با ویروس دیگه متفاوت باشه، وقتی یه ویروس اومد در تاخت و تاس کرد میره یه ویروس دیگه جاش میاد و اون باز هم گرفتاری های متفاوتی ایجاد میکنه، درگیری های افراد ممکنه متفاوت باشه. ولی خب تا الان وقت علمی که ما داریم و اون چیزی که در دنیا واقعا نشون داده شده است، مثلا حداقل میتونیم این اطمینان داشته باشیم افرادی که واکسنشون رو زدن حداقل از این بیماری نمیگیرن، یا مثلا میتونیم بگیم فرم شدید بیماری رو نمیگیرن انشالله، که مثلا منجر به بستری در بیمارستان آی سی یو بشه. برای همینه که خیلی از کشورها رو وضعیت سرمایه گذاری کردن و رفتن دارن به جد مردمشون رو واکسینه میکنن. کشورهای همسایه ما هم که مثلا امارات و مثل ارمنستان و فلان، حتی تورای گردشگری برای در واقع واکسیناسیون مردم ما گذاشتن. یه دی از مردم هم خب الان که داریم ما الان صحبت کنیم در راه سفر هستن به اونجا و بعضی میرن، هم میگن سیاحت هست و زیارت و هم برشت یک از شر کرونا را هایی پیدا کردن با واکسن. حالا چه به چه کیفیتی چه جوری حالا برشت مفصله توی بحث کوتاه مدت ما نمی گنجه، ولی همه این تلاش ها داره میکنن. الان هم در وزارت بهداشت برشت میدید برشت ما دولت جدید رو در پیش خواهیم داشت، به تغییر تحولاتی باید اتفاق بفته و ولی خب باید ببینیم که این در واقع کسی که میاد سکان این وزارتخونه‌ای که گرفتاری های متعدد رو داره چجوری میخواد اینجا رو به چرخونه اینشان که توی کارش موفق و معید باشه.
درسته آقای دکتر مردانی، حالا چون صحبت کروناست و هی هشدار و زنهار و اینها، بالاخره مردم دارن میبینن تلاش هایی که داره صورت میگیره، کیا دارن زحمت میکشن، کیا دارن کوتاهی میکنن، ما هم به سهم خودمون اینها رو میبینیم و میگیم. زحماتی که پرسنل بهداشت و درمان دارن میکشن، فرسودگی که اتفاق افتاده در این تقریبا حدود 18 ماه و بلکه بیشتر، اما واقع مطلب اینه که ما که دیگه دست دادن و بغل کردن و بوسیدن از یاد بردیم توی 18 ماه گذشته، چون حسابی به یورو 2020 کردید مردم کنار همان دیگه، یعنی بالاخره یه گلی میزنه طرف بلند میشه شادی میکنه و نشون میده این شادیش رو. و دوران پسا کرونا دوران بسیار سختی است آقای دکتر مردانی، چیکار کنیم این دست دادن بغل کردن بوسیدنی که از یاد بودیم، چیکار کنیم عشق از یاد نبریم تو این ایام کرونا آقای دکتر مردانی عزیز؟
ببین ابراز محبت و عشق به عزیزان مثلا برصد یک پدیده ای هست که من فکر میکنم دست دادن و بوسیدن و بغل کردن شاید یه نمادی از
همیتونه
این ارتباط در واقع بین افراد و مسازه خانواده هست.
آقای دکتر منظورم کاهش سرمایه اجتماعی ها، منظورم که اون اتفاق نیفته
واقعا هست. ولی ببینید پسا کرونا یک در واقع مقزلیست که ما بعد از اون در واقع ببینیم. البته الان هم هنوز ترکش هاش رو ما دیدیم و داریم میبینیم. شما وقتی ببینید که آمار پزشکی قرن میبینید که مثلا میزان خودکشی در امسال با سال پیش و سالهای قبل از کرونا چه تفاوتهایی داشته، بعد میبینید که صحبت جنوبانی جو نمود پیدا میکنه. من متأثرم بگم که هفته پیش رفته بودم در بیمارستان لغبان، واقعا خیلی برای من بسیار گفتم یه مریض مشاوره داره در مورد بیماری کرونا در بخش مسمومین هست و من همونجا گفتم که چیه، گفتن یه جوان 23 ساله است که به محض اینکه ایشون متوجه بیماری کرونا شده خودکشی کرد. و خودش به خانواده گفته بوده که من مطمئنم اگر بیماری رو بگیرم میمیرم، خب قبل از این که من برم تو بیمارستان اون چیزا اتفاق بیفته خودم ترتیب کار رو میدم. و یک تعداد زیادی البته قرصایی که همراه بیمار بوده مصرف کرده بودن به قصد خودکشی و سریع بعد آورده بودن مراکز مرکز اورژانس، آورده بودن در بیمارستان رومان شستشو و بساط اینا. خوشبختانه ایشون نجات پیدا کرد از خودکشی، ولیکن الان ما هنوز هم فکر میکنیم که بحثت روح و روان این فرد دچار اشکال بوده تا اینکه مسئله است. من واقعا پیش خودم داشتم این فکر رو میکردم چی مقصره در درصد خودکشی جوان. ما اصحاب رسانه که اطلاعات درست مردم ندادیم. آیا به وزارت بهداشت درمان پزشکی آیا نزدن واکسن به افراد جامعه برای کنترل حالا نسبی بیماری
بس.
حالا وسط پیش خودم داشتم مسببین در واقع این خودکشی یه جوان 23 ساله رو ردیف میکردن، در خیلی تعدادش زیاد میشه و واقعا نمیشه حتی بگیم به یک فرد خانواده چقدر تاثیر داشتن. آیا این مثلا فرض دوستان ایشون چقدر تاثیر داشتن که نحوه اون مثلا بیماری کرونا بیماریست که 98-9% اگه شما بگیرید خوب میشید، دلیل نداره به معنی که شما PCRتون مثبت شد بیاید یه تعداد زیادی قرص. آیا این قرصا پیش ایشون چی کار میکرده؟ اصلا این خیلی جالبه که من بعد میتاشتم که ایشون از افسردگی شدید رنج میبرده ایشون خب و درمان درست حسابی هم نمیکرده و کسی هم ایشونو در واقع اون حمایت روحی روانی نکرده و بعد این بچه اومده برای اینکه از مخبطه در واقع کرونا و عواقب اون نجات پیدا کنه یه انتخاب بدتر دیگه انتخاب. اونم خودکشی و اینا میخوام بگن که صبح اول صبح ما یکم این صحبتهای خوب نکردیم ولی واقعا پاسخ صحبت جنابالی است که واسه واقعا ما در فضای روحی روانی که برای بعد از کرونا خواهیم داشت ممکنه که متعدد از این مشکلات رو داشته باشیم.
ممنونم.
ولی باید بحثت همه دست دست هم بدیم و هوای هم دیگر رو بیشتر داشت.
آقای دکتر مدنی، وجود آدم های نازنینی مثل شما سایر تبرسی یا سایر عزیزانی که تو دل حادثه هستن به ما امید میده، گرما میده. اینو جدی عرض میکنم، یعنی من هر بار که با شما صحبت میکنم میگم خدا رو شکر دکتر مدنی سلامتن، تو دل کار هستن، عقب ننشستن، خودشون دختر خانمشون، چون سری قبلم که صحبت میکردیم همین رو فرمودید که فرزندتون هم تو همین مسیر دارن گام میزنن و دائم مشغول این قضیه هستن. میخوام بگم که وجود نازنین شما به ما دلگرم میده.
خیلی ممنون از محبت شما.
خدا درست کنه شما. یار
خدا. روز خوبی داشته.
همینطور شما ایشون.
برای شما و سلامندگان.
قربون شما، خداحافظ.
قربان شما، خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب 315-56-44 فکر کنم شهروندی از مشهد باشن، ممنونم که پیام دادن. گفتید که شنیدیم که برخی کارشناسان یا آمریکایی‌ها اعلام کردن که جمعیت جهان باید کم شه، شاید این کرونا ها و ویروس های مختلف کار همین جنایتکارا باشه که در امور منفی هم خیلی پیشرفت کردن. نمیدونم این که میفرمایید چقدر به واقعیت نزدیکه و درسته، اما واقع مطلب این که خودشون هم درگیرن دیگه. به حال میگه اللهم اشغل ظالمین و ظالمین، خودشون رو هم درگیر کرده. این فقط ما نیستیم یا کشور دیگه نیستن، این ویروس کل دنیا رو درگیر کرده. اگر واقعا این نگاهی که شما دارید درست باشه، من نمیدونم چه تحلیلی باید دربارش بکنم. فقط ممنون که برنامه رو میشنوید و به این موضوع واکنش نشون میدید. به حال دست به زانه خودمون بذاریم، مراقب خودمون باشیم. اگر هم همچین چیزی باشه، حداقل با مراقبت از خود و خود مراقبتی نگذاریم این اگر نقشه ای هم هست نگذاریم محقق بشه. ممنونم ازتون که به برنامه اعتماد دارید و پیام میدید. در حالی که ساعت 7:53 دقیقه و 40 ثانیه رو به من نشون میده، سردار سید تیمور حسینی جانشین محترم پلیس راهور ناجا روی خط ارتباطیمون هستند. آقای تیموری عزیز، آقای حسینی عزیز، من به شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
خیلی متشکرم جناب راسخ، من خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. زنده باشید. دوستان به من گفتن حدود 3-4 دقیقه پیش من باید با شما ارتباط میگرفتم و چند دقیقه به تأخیر افتاد. از اینکه به حال شما پلیسی دقیق و منظم، سر وقت به کارتون برسید، از اینکه چند دقیقه معطل شدید مقصر بنده بودم، مشکل می کنم.
درود شما هستم.
در مورد قربون شما، خودروهای فاقد معاینه فنی آقای حسینی خبر زیاد منتشر شده چند سالی است که خودروهایی که معاینه فنی ندارن توسط دوربین ها جریمه میشن روزی 50,000 تومان. و مثلا اگر یه خودروی صبح در خونش بیاد بدون معاینه فنی نشه یه 50 تومان جریمه میشه و تا شب ممکنه که 10 جام بگرده، 10 جام تصویر ازش بگیره، اما همون یه جریمه 50 تومان.
بله، همون یک مرتبه.
آره، این اتفاق رو مردم میدونن، یعنی اونایی که خودروهای معاینه فنی ندارن میگن آقا این ماشین که معاینه فنی نمیگیره، مثلا کانیستر نداره، خیلی اتفاقات دیگه، بیا میبرن شهرهای کوچیک که اونجا این قوانین نیست و بله. میتونن راحت تردد کنن، یا ماشین رو میفروشن یا از خونه بیرون نمیارن. بله. یا یه هزینه میکنن کانیستر براش میذارن.
بله.
این اتفاق رو مردم میدونن. آیا اتفاق خاصی تو حوزه معاینه فنی افتاده که الان این رو اطلاع رسانی کردی، اطلاع رسانی شده از سوی پلیس؟
ببینید، حالا من واقعا مرجعش رو نمیدونم.
بله.
ولی خودم خبر رو یه جا دیدم که درسته؟ توی جاده هم دوربین در واقع معاینه فنی رو جریمه میکنه.
قبلا نبوده؟
نه، اصلا من میخوام بگم که الانم نیست، یعنی این خبر درستی نیست.
عجب.
بله، ما فعلا در کلان شهرهایی که بحث در واقع آلودگیشون مطرح هست، مثل تهران، اصفهان، شیراز، بله، تبریز، شهرهای صنعتی، شهرهای در واقع بزرگی که معمولا در شیشمه دوم با وارونگی هوا و بحث آلودگی مواجه هستند، خب با هماهنگی که به عمل اومده دوربین های پلاک خانی که توی این کلان شهرها از جمله تهران در واقع نصب بود، برنامه بهشون داده شد. الان هلوش 3 سالی هست که معاینه فنی رو هم در واقع جریمه کنن بر اساس یک سامانه ای که طراحی شد و فعال شد تحت عنوان سامانه سیمفا.
بله.
یعنی کسی که معاینه فنی میگیره اطلاعاتش توی این سامانه سیمفا ثبت میشه.
بله.
دوربین های ما اطلاعات شماره گذاری رو که داره با اطلاعات سیمفا در واقع مطابقت میده. اولا میبینه که این ماشین آیا نیاز به معاینه فنی دارد یا خیر، یعنی بیش از 4 سال از تولیدش گذشته یا نه. اگر بیش از 4 سال از تولیدش گذشته بود میره سراغ سامانه سیمفا که اینی که معاینه میخواد آیا معاینه گرفته یا نگرفته.
بله.
که در هر حال اگر گرفته باشه که خب عبور میکنه، اگر نگرفته باشه یه جریمه 50 تومانی در هر 24 ساعت اعمال میشه. فعلا دوربین های جاده ای رو ما برای معاینه فنی فعال نکردیم.
این خبر از کجا منتشر شده آقای؟
واقعا من
برای خیلی عجیبه که اعلام شد، چون به حال تو این ایام کرونا با قرمز شدن بیش از 90 شهر، نزدیک 90 شهر کشور، اعلام شد که خب مسافرت نرید و چه و چه و چه و محدودیت های لازم.
بلد.
فکر میکنم این در راستای همون منتشر شد این خبر، اما صحت نداره.
من اطلاع ندارم، ولی من عرض میکنم که دوربین های جاده ای تخلف معاینه فنی رو جریمه نمیکنه.
اساسا آقای حسینی، دوربین ها چند تا تخلف، یعنی چند کارایی داره؟ من یه بار حالا یادم نمیاد با خود جناب علی صحبت میکردم یا با عزیزی دیگه در راهور، گفتن این دوربین ها 11 عمل رو انجام میده، یعنی 11 کار انجام میده که ما الان از این 11 تا ازش انتظار نداریم، یعنی
حالا
استفاده نمی کنیم.
حالا اگه بنده گفتم که خیلی بعید
میدونم، یادم نمیاد، میگم
یا اگه کسی دیگه گفته باشه من اصلاحش میکنم.
بلد.
خیر، این به این شکل نیست. دوربین بر اساس قابلیتی که داره و اون در واقع حافظه مرکزی که وجود داره میتونه در واقع برنامه‌های مختلفی رو دریافت کنه. مثلا ما یه دوربین میذاریم توی جاده برای بحث سرعت غیر مجاز، ما میتونیم به این دوربین برنامه بدیم که اگر راه 3 خط هست، حرکت وسط نقلیه سنگین که از خط سوم یا خط سرعت ممنوع هست رو هم در واقع جریمه کنه. میتونیم به این برنامه بدیم که اگر کسی تغییر خط داشت، یعنی حرکت زیگزاگ داشت به عنوان تغییر مسیر ناگهانی، هم جریمه کنه. ببینید، بر اساس اون در واقع قابلیت حافظه مرکزی این دستگاه و برنامه‌ای که ما بهش میدیم، هیچ عدد مشخصی هم واقعا وجود نداره. ولی عمدتاً دوربین هایی که ما داریم بیشتر 2 منظوره و یا حتی 1 منظوره هست. یعنی ما یک دوربین پلاک خان که میذاریم برای سرعت، فقط و فقط در واقع تمرکز میکنیم روی همون 1 تخلف. چرا؟ چون برای ما مهمه که این اطلاعات شفافی باشه، دقتش بالا باشه، اشتباهات و خطایش پایین باشه، لذا ما تمرکز اون بر این است که یک در واقع تخلف مشخص رو بگیره، منطقه با دقت هرچه تمام تر.
درسته. پس این که میگن آقا تو ماشین ماسک نزنید، دوربینا بگیرن، جریمه میشن، اینا همش شایعه بوده نه؟
بله اینا هیچ کدوم درست نیست.
بسیار خوب. خوب از معاینه فنی به قضیه ماسک
رسیدیم. بله من از معاینه فنی یه نکته رو بگم.
جانم بفهم بخواهش.
جا راسخ و اون بحث ناوگان عمومی بار و مسافر.
بله بله.
ببینید ما توی در واقع آیین‌نامه راهنمای رانندگی مشخص کرده که تردد وسایل نقلیه بدون داشتن ما